مش خیلی ممنونم آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر که در بخش مقرنس با ما همراه بودید. با شما خداحافظی.
سلامت باشید.
خداحافظ. کدوم مکان تاریخی قزوین رو دیدید یا دوست دارید که بعد از کرونا ببینید؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. خوشحال میشیم که صدای گرم شما دوستان رو بشنویم. پیامک هم میتونید ارسال بکنید 30558. خب اما تا لحظاتی دیگه در بخش گفتگوی روز میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر جواد منصوری در خصوص تصویب پیمان سعدآباد. اما بد نیست بدونید که پیمان سعدآباد وحدت نظر 4 کشور ایران، عراق، افغانستان و ترکیه رو در سیاست عمومی و حمایت متقابل در صورت بروز خطر برای یکی از دولت‌های عضو رو پیش‌بینی می‌کرد و همینطور 4 دولت متحد شدند که سیاست عدم مداخله مطلق در امور داخلی همدیگر رو پیش بگیرند و مسئولیت حدود مشترک مرزی هم رو هم محترم بشمارند و در کلیه اختلافات بین‌المللی که با منافع اونها مربوطه مشورت کنند و به یکدیگر تجاوز نکنند. همونطور که گفتم در این بخش میخوام بیشتر صحبت بکنیم و بدونیم در خصوص پیمان سعدآباد. آقای دکتر جواد منصوری سلام بر شما.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو، در خدمتتون هستم. امیدوارم بتونیم بحث مفیدی رو داشته باشیم.
آقای منصوری، من یه مطلبی رو عرض کردم خدمت شنوندگانمون که اصلا این پیمان سعدآباد بین 4 کشور ایران، عراق، افغانستان و ترکیه بود که شکل گرفت، اما فکر میکنم کسی نیست که ندونه و از آن کنه که انگلیس این وسط نقشش با اینکه تو این کشورها نبود که من نام بردم، اما گویا خیلی پررنگ بوده، درسته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در نزدیک جنگ جهانی اول و حتی به نوعی در جریان جنگ جهانی اول،
بله،
به نوعی انگلستان در منطقه دست برتر رو داشت، به این معنی که عملا کلیه قدرت‌های بزرگ از صحنه ایران غایب بودند در اون مقطع به دلایلی که حالا فرصتش نیست. بنابراین انگلستان دنبال این بودش که مقدمه ای برای یک سلطه دائمی و مقتدرانه در ایران و اطراف ایران ایجاد بکنه برای سد نفوذ روسیه اولا، ثانیا برای این که بتواند از حد اکثر امکانات این منطقه به ویژه بحث نفت استفاده کنه، چون همونطور که اطلاع دارید در جریان جنگ نقش نفت به اندازه‌ای برای دولت انگلستان تاثیرگذار بود که فرمانده نیروی دریایی انگلستان گفتش که اگر ما نفت ایران رو نداشتیم شاید مثلا در جنگ پیروز نمی‌شدیم. حالا شاید به نظر برسه این مقدار اغراق باشه، ولی به هر حال نشون میده که نفت خیلی اهمیت داشت. خب حالا اگر قراره که ایران رو بخوان که یک پایگاه محکمی رو داشته باشن که هم بتوانن برای جلوگیری از سایر رقبای انگلیس در ایران جلوگیری کنن و هم اینکه از داخل ایران رو تقویت کرده باشند، بله، انگلستان طرحی رو داشت که در واقع به نوعی این طرح بعدها، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد، به شکل دیگری با یک تغییر جزئی به شکل پیمان بغداد درآمد. در مورد پیمان سعدآباد به این شکل شد که در اون مقطع ایران افغانستان که به هر حال دولت کاملا تحت سلطه انگلیس بود، اصلا در واقع حکومت سلطنتی افغانستان سلطنت خودشو از انگلستان در واقع گرفته بود. خب در ایران هم رضا خان به همین ترتیب سلطنت رو از انگلستان گرفته بود. در عراق باز با تجزیه امپراتوری عثمانی دقیقا این جزئی از خاندان فیصل بودن که بالاخره حکومت رو از انگلستان گرفته بودن، و ترکیه هم به همین ترتیب آتاتورک و به هر حال دستشاندگی انگلیس. یعنی در واقع چهار عامل انگلیس در منطقه اینا به نوعی تبدیل می شدن به یه نوع وحدت، همکاری یا هماهنگی و همبستگی برای تقویت بین خودشون و در عین حال تقویت دولت انگلستان.
درسته.
در پیمان سعدآباد ضمناً البته خب هر کدوم از اون سه دولت هم یک منافعی رو از ایران بردن،
بخشایی از کشور هم واگذار شد به نوعی. درسته.
بله، همین داشتم میخواستم بگم. بفهم. منافعی رو از ایران بردن که خب بعضا جبران ناپذیر بود دیگه، بخشی از آب، بخشی از زمین، بخشی از خط مرزی رو خلاصه اینها از کنم هر کدومشون یه تیکه رو بردن به خاطر اینکه در اون زمان ایران دیگه ضعیف‌ترین مهره این جریان بود از لحاظ اقتدار.
درسته.
یا از لحاظ پایگاه مردمی و موجودیتش، لذا پیمان سعدآباد یه موفقیت بزرگی برای انگلیس بود. اگر که البته جنگ جهانی دوم به گونه این شد که قضایا به شکلی تغییر پیدا کرد که عملا این پیمان اون نقش و کارایی اولیه‌ای که براش طراحی شده بود نتیجه‌ای نداشت، بلکه قضایا به شکل دیگری در آمد که هست. اما در این حال ما خسارت اون بخشهایی از دست رفته رو مثل آب هیرمند، مثل حتی ارتفاعات مرزی با ترکیه، یا مثلا بخش مربوط به حالا مرز آبی با عراق و غیر ذلک، اینا که البته این خسارت دیگه بر نگشت البته.
متاسفم.
و خب سیستان ما رو امروز که ملاحظه میکنید که با محروم شدن از آب هیرمند چه تغییر اکوسیستم عجیبی درش پیدا شد و همچنان هم گرفتار این مسئله هست. همچنان در مورد بخش دیگری در شمال غرب و غرب کشور ما در زمینه بعضی مشکلات ناشی از تغییرات مرزی رو پیدا کردیم.
البته ناگفته نماند آقای دکتر منصوری عزیز که رضا شاه از این دست خیانت ها کم نداشت. بسیار استفاده کردیم و بهره بردیم از صحبت های شما.
بله، ما اگر قرار بشه خیانت های رضا خان رو بشموریم که یکی دوتا نیستش که، حالا صحبت پیمان سعدآباد بود، خیلی حرفای دیگه هم از قرارداد 1933 و قراردادهای دیگر و غیر ذلک.
حتی انشاءالله در فرصتهای پیش رو صحبت خواهیم کرد در این خصوص. و ممنونم ازتون آقای دکتر جواد منصوری، وقتتون بخیر باشه، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خداحافظ شما.
خداحافظ. بله، در بخش گفتگوی روز هم کلام شدم با جناب دکتر جواد منصوری در خصوص تصویب پیمان سعدآباد.
بنده آرزو دارم بعد از کرونا امامزاده حسین علیه السلام در استان قزوین را زیارت کنم. سفری گیلان.
با درود خدمت جناب آقای دانیال معنوی عزیز مجری توانمند، قزوین در بسیاری از موارد در آثار تاریخی باید بگم پیشتاز است. از دیدنی‌های قزوین میتونیم به علموت نام ببریم، بعد عمارت کلاهفرنگی است که در زمانش طهماسب اول ساخته شده، بعد مسجد النبی هست که در دوران قاجار ساخته شده، بازار قزوین که از شاهکارهای معماری جهان به شمار میره در قزوین هست، کاروانسرای صدالسلطنه هم در دوران ناصرالدین شاه ساخته شده و اینا رو من رفتم و دیدم. سیامک اسکندرپور از شهر بابلفرد.
از بهترین جاذبه‌های استان زیبای قزوین که رفتم و سفر کردم و مشاهده کردم، میتوانم به دریاچه اوبان، باغ چهل ستون، آراگاه چهل تن از پیامبران بنی اسرائیل، قلعه حسن سباب و دوست دارم و انشاءالله بعد کرونا به این استان سفر کنم و به این جاذبه‌ها را از نزدیک ببینم. کرمیار از اصفهان.
سلام علیکم. من قزوین رفتم، خیلی رفتم. قزوین شهر دیدنی باستانیه. من آثار باستانی اون عمارت چهل ستون و عالی قاپو در سبز میدان دیدم، بعد آرامگاه پیامبران دیدم، هفتم بیا، بعد سایر جاهای بازار بزرگش دیدم. بازار قدیمی را خیلی دیدنی بود، آدمهای با فرهنگ خیلی دوست داشتنی. خواستم از کنم که آثار دیدنی زیادی هم هست، من نتونستم زیاد بهشون برسم. انشالله در فرصت های بقیه خواهم را.
همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و بسیار سپاسگزارم که همراهی میکنید، چه از طریق تلفن و تماس هاتون و چه از طریق پیامک هاتون. اما تا لحظات دیگه میخوام در بخش گفتگوی ویژه همکلام بشم با دکتر رضا شعبانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در خصوص وقایع مهمی که در زمانه حکومت شاه طهماسب صفوی افتاده. اما بد نیست بدونید که شاه طهماسب اول صفوی فرزند شاه اسماعیل اول مؤسس صفوی است و او با 54 سال سلطنت طولانی ترین مدت حکومت رو در بین شاهان صفوی داشته. مذهب شیعه در زمان شاه اسماعیل مذهب رسمی ایران شد، اما در دوران شاه طهماسب پایداری و گسترش یافت. آقای دکتر رضا شعبانی عزیز، سلام بر شما.
قربان، سلام بر شما، روز بر شما بخیر.
روز شما هم بخیر باشه.
بر شنوندگان محترم این برنامه هم روز با سعادتی بشه.
انشاءالله. آقای دکتر شعبانی، در خصوص وقایع مهمی که در زمانه حکومت شاه طهماسب صفوی افتاد، میخوایم از زبان شما چند نکته بشنویم.
بله، شاه طهماسب در حقیقت تحکیم پایه‌های حکومت صفوی رو بر عهده داشت.
بله.
پدر شاه اسماعیل مرد جنگجویی بود، دلاور بود و بعد به روایت‌های در 13 یا 14 سالگی به تخت سلطنت نشست و زندگی بسیار پربار و پرزحمت و پرکشمکشی هم داشت. یعنی از سال 905 که به اریکه تاریخ پا گذاشت تا 907 که بتونه قدرت و از آن خودش بکنه و در تبریز عزیز به تخت بشینه، این دو سال پردرد سر رو داشت و بعد از اونم تا سالی که بر اریکه قدرت بود باز مشکلات متعددی رو از سر گذراند. اما در 919 بود که ایشون صاحب این پسر شد. البته چهار تا پسر پیدا کرد، شاه اسماعیل که همش هم اسمای شاهنامه‌ای دارن و یکیش همین طهماسب، یکیش سامه، یکی که میگن القاس، ولی در واقع یه اسم دیگه با شاهنامه ای داره و این زندگی اوست. اما به پسر بزرگ پدرش بود و در 11 سالگی به تخت نشست که خب سران قزلباش تقریبا حدود 10 سال اختلال وضع رو در ایران شاهد بودن، چون شاه اسماعیل بعد از سال 920 که تو جنگی چادران شکست خورد به نحوی تعادل خودش رو از دست داد. یعنی برای مردی که دائم موفق بود و پیروزی داشت و در مشکلات مختلفی که با اونا برخورد میکرد با نهایت کامیابی پیش میرفت، نمیتونست یه دفعه زیر بار بره که بزنن در کدندش خورد بکنن. بنابراین تعادلش از دست داد و حتی یکی دوبار به بیماری های سختی مبتلا شد که انتظار فرجی براش نبود، برحال خوشبختانه مون تا در سال 1930 از دنیا رفت و به سر 11 سالش با بسیاری از مشکلات روبرو شد. نخستین گرفتارش این بود که خود سران قزلباش همشون سهم میطلبیدن از دستگاه سلطنت. حالا ما روایتی داریم که 72 اویماق بودن، 72 گروه بودن.
بله.
که قسمت عمده اینا هم ترکای متفرق در دشتای آناتولی و منطقه قفقازیه و صفحات غربی ایران ترقی می شدن و اینا هر کدوم می خواستن که یه سهمی رو از قدرت برای خودشون نصیب بکنه. در همین موقع دشمنانی که ما در صفحات شرقی مملکت دهن نوایی که امروز آسیای مرکزی است و ترکمنستان رو تشکیل میده، در اینجا داشتیم که اینا به یه نحوی تحت تاثیر تلقینات و تبلیغات پادشاهان عثمانی بودن و با ایران دشمنی میکردن و از سال 934 سر و سورشون پیدا شد که با ایران بجنگن و شاه تماس با این که جوان بود 11 سالش و در سال 1934 خب طبعا 15 سالش بود، 16 سال، ولی مرد مردونه رفت و در همین نواحی دامغان اینجا با ازبک ها برخورد کرد و طوری شد که جمعیتی که دور برش بود به 4000 نفر تقلیل پیدا کرد و همون 4000 نفر، یعنی از 30000 نفر اشونه ایران، همون 4000 نفر هم دوربرش خالی کردن، ولی شاه تماس مرد مدونه ایستاد. یعنی یک موردی که ایشون حقیقتا نشون داد به سر کسی شاه اسماعیل اونجا و ازبک ها رو شکست داد. این شکست باید شد که تا شاه تماس زنده بود یه هیچ ازبکی یا خانه حاکمی در اون صفحات جرأت تعدی به خاک ایران پیدا نکنه. و بعد گرفتاری خانه ذوالقرن رو پیدا کرد که این در بغداد بود و همین که دید دستگاه سلطنت ضعیف شده بنا کرد به یاقیگری و شورش و در سال 938-939 این قائله ترکمان های زلغز هم از میان رفت و شاه تماس توانست که مردانگی خودشو ثابت بکنه، ولی اینا همه بهانه ای بود برای اینکه در مقابل شاه تماس بزرگترین پادشاه تاریخ عثمانی کار اومده بود، اون شاه سلیمان بود. شاه سلیمان مرد فوق العاده مقتدری بود و در تاریخ عثمانی نامداره و این آدم به مدت 20 سال لاینقطع از 940 تا 963 که خب حالا من باید بگم 23 سال این مرتب به ایران حمله میکرد و چون اون با قدرت قشون منظم خودش بود، از این طرف هم شاه تماس ناچار بود که با حداقلی که دور برش بود با عثمانی ها بجنگه، ولی خوشبختانه توانست که مملکت رو نگه داره. تنها مشکلی که براش پیش اومد از دست دادن بغداد بود بین و نهرین که اونم البته بعد به وسیله نوه او جبران شد، شاه عباس، و دور از دست اونا گرفت، ولی این حادثه بسیار تلخ بود. شاه عباس اینو متوجه شد که پایتخت که انتخاب کرده قزوین دچار این گرفتاری است که عثمانی ها میتونن مرتب بیان. یعنی البته قبل از این در تبریز بود، ایشون آورد به قزوین، ولی باز قزوین هم در معرض تطاول و تهاجم مداوم عثمانی ها بود، ولی در حال شاه تماس در خلال 54 سالی که به تعبیر خود جناب علی که ذکر فرمودید طولانی ترین دوران حکمرانی در تاریخ ایران بعد از اسلامه تونست که مملکت رو نگه داره، آبروی مملکت نگه داره، و آخرای عمرش در حقیقت از 903 تا 984 همیگیم از 963 به بعد یه حالت پرهیزگاری داشت و به تقوا و تقدس روی آورد که حالا اهل تاریخ قدری هم شبهه وارد میکنن که مثلا شاه در هفته یه روز میرفت برای حموم، یه روز میرفت سرمونی، یه روز برای گرفتن ناخنها.
آقای دکتر شعبانی، من دوست داشتم بیشتر با شما گفتگو بکنم اما زمان ما کوتاه است.
بله.
و بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون و استفاده کردیم از صحبت‌های شما.
در حالی که دورهای خوبه پادشاهی
صفویه، بله.
و واقعا هم مقداری که میتونست تدبیر و تحمل داشته باشه به کار آورد.
بسیار همالی، ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. خب در بخش گفتگوی ویژه همکلام شدم با دکتر رضا شعبانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در خصوص وقایع مهم در زمانه حکومت شاه طهماسب صفوی.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر جد، بعضی از مردم ماست مثلا دستاشون خوب نمیشونن، دو علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رادیه مامان امرای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن که من ایدن کرسی رو یاد دادن تو وله حلی العظیم لا اکراه فدی قطع سوگن روشت رو من القای برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم. من سمه خواهش میکنم که مسائل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودشون مریض نشن.
خب اما تعطیلی مدارس در کشورها باعث اخلال در آموزش بیش از 80% دانش آموزان در سراسر جهان شده. به همین دلیل یونیسف اعلام کرده که حمایت از تمام کشورها رو افزایش چشمگیری میده تا به کودکان کمک کنه آموزش خودشون رو با حفظ ایمنی در مدارس ادامه بدن. و همه این اتفاق و اتفاقاتی که داره میفته به خاطر همین ویروس منحوس کروناست که مردم کشور ما هم همچنان دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. رسیدیم به بخش کرونا نامه و میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حسین عرفانی، استاد دانشگاه و دبیر طرح شهید حاج قاسم سلیمانی. آقای دکتر عرفانی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، محضر شما و شنوندگان محترم، هموطنان عزیز، عرض سلام و روز بخیر دارم در خدمتتون.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر عرفانی، در ابتدا کمی از وضعیت حال حاضر کرونا در کشور برامون بگید.
یک سال از اپیدمی و همه‌گیری کووید 19 در کشور ما میگذره.
بله.
تو این یک سال در موج اول همه‌گیری ما شاهد سه خیزش یا افزایش موارد بروز، بستری و متاسفانه افزایش میزان موارد فوتی در کشور ما بودیم.
بله.
اولین خیزش مربوط میشه به اسفند 98 و فروردین 99 که با توجه به مشارکت خوب مردم که خاطر ذهن همه دوستان هست، خوشبختانه این خیزش فروکش پیدا کرد. خیز دوم در تیر و مرداد سال 99 بود در تابستان امسال، و خیز سوم رو که شاهدش بودیم در اواسط پاییز امسال آبان ماه شروع شد.
بله.
و خوشبختانه با اقدامات ارزشمندی که صورت گرفت برخلاف سایر نقاط دنیا، در کشور ما این خیز خیلی خوب و به موقع و سریع تحت کنترل در آمد.
بله.
در اواخر آذر ماه و دی ماه این خیز مواردش رو به کاهش گذاشت. و این رو هم خدمتتون عرض بکنم که دستاوردهای ارزشمندی که تو بحث کاهش میزان و بروز بستری و موارد فوتی در خیز سوم بود و اکثر شهرستانهای ما رو در رنگ بندی در مناطق آبی رنگ یا کم خطر قرار داد، وضعیت شکنندهی بود که از سوی وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر نمکی و بقیه عزیزان به هموطنان بارها و بارها گوشزد شد که وضعیت کشور وضعیت شکنندهیه. حفظ دستاورد ارزشمندی که در این ایام وجود داشت در بحث کنترل نسبی بیماری، از به دست آوردن این دستاوردها قطعا مشکل تره.
دقیقا.
و بایدی با هوشیاری و دقت نظر این کار رو انجام بدیم. بعضی که وجود داره رعایت پروتکل هاست، اون شعار اصلی کنترل همگیری کرونا بحث شعار در خانه ماندن و بحث فاصله گذاری اجتماعی، جز دو مورد جمعیت جامعه نباید از منازل خودشون خارج بشن، اون هم حضور در محل کار با توجه به محدودیت های اجتماعی و دستورالعمل های فاصله گذاریه، و یا تأمین مایحتاج زندگی خود و افراد خانوادهشون، که در این دو صورت هم اگر از منازل خارج میشن باید فاصله گذاری رو رعایت بکنن، حتما به شکل درست از ماسک استفاده بکنن و بهداشت دست و بهداشت تنفسشون رو رعایت بکنن. یک عده از جمعیت ما افراد سالمند هستن یا مبتلا به بیماری زمینه مزمن هستن که متاسفانه سیستم ایمنی بدنشون ضعیف‌تر از افراد عادیه.
درسته.
در مورد اینها شعاری که ما داریم، راهبردی که داریم، بحث قرنطینه معکوسه. یعنی در اولویت دورکاری و مرخصی های محل اشتغال اینها در اولویت هستن.
درست.
و برای تأمین مایحتاجشون هم سایر افراد و خانواده باید این کار رو انجام بدن، یا اگر همچین فردی وجود نداره به شکل محل محور ما بتونیم این افراد رو شناسایی بکنیم و مایحتاجشون رو به شکل بهداشتی و درست در منازل تحویلشون بدیم.
دقیقاً. آقای دکتر عرفانی، امیدواریم که این اقدامات صورت بگیره هر چه زودتر و انشاءالله این موج چهارم هم با خوبی و خوشی به پایان برسه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسین عرفانی، استاد دانشگاه و دبیر طرح شهید حاج قاسم سلیمانی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظتون.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز هستیم و این بخش ها به شما تقدیم شد. برگه از تاریخ رو به روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، با هم شنیدیم. بخش مقرنس همراه شدیم با عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، و آشنا شدیم با یکی از آثار تاریخی قزوین در دوره شاه طهماسب صفوی. در بخش گفتگوی روز دو گفتگو داشتم، اول با ایوب رستمی گزارشگر رادیو دنا و همینطور جناب آقای دکتر جواد منصوری در خصوص تصویب پیمان سعدآباد. در بخش گفتگوی ویژه همکلام شدم با آقای دکتر رضا شعبانی استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص وقایع مهم در زمانه حکومت شاه طهماسب صفوی، و همین لحظاتی پیش هم گفتگو کردم در بخش کرونا نامه با دکتر حسین عرفانی استاد دانشگاه و جویا شدیم از آخرین وضعیت کرونا در کشور. با هرچه عشق نام تو را می توان نوشت، با هرچه رود نام تو را می توان سرود، بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست‌های روشن تو میتوان گشود. تا فردا، خداحافظ.
بذار
پاستم بذار
اون پرچار، هرچی بشکن میزنی درست نمیشه.
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین. به اطلاع شما مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ می‌رسانیم فرستنده رادیویی